أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولأذلهم الغمام. بس در مسئله استقامت در مسیر حق است. امام صادق علیه السلام در این فرمایش نورانی به عبدالله ابن جندب و همه ما که اظهار تشیع نسبت به این خاندان رو و محبت و ولایت ایشان رو داریم، آثار استقامت بر ولایت این خاندان رو بیان می‌فهمد، البته آثار کاملش. وقتی که انسان یک روش حق رو در زندگی فهمید که در خود فهم روش و اون مسلک حق نیاز به یک تلاش خالص فکری داره. اگر انسان تلاش خالص اعتقادی و ایمانی داشته باشه، قطعا به اون روش حق نائل میشه. هم در قرآن کریم این مسئله آمده و هم نمونه های زیادی رو ما ملاحظه میکنیم در تاریخ. کسانی که دنبال امام حق و روش حق بودند در یک برهه‌ای از زمان به آن نائل شدند، اگرچه با فاصله باشد، با فاصله بوده است. اونتها استقامت در رسیدن به حق اگر در وجود انسان باشه این اثر رو داره. و همینطور بعد از اینکه انسان به اون روش حق و دین حق رسید، حفظ آن نیاز به تلاش مضاعفی داره، بیشتری داره، چون تمایلات دنیایی انسان و جلوه‌گری های دنیا برای انسان و جلوه دادن های گوناگون شیطان این مظاهر فریبنده دنیا را برای انسان، این همیشه هست. لذا مسئله تلاش هم فکری و هم تلاش عملی در رسیدن به این مرام حق و حفظ آن همیشه لازمه. و قرآن کریم هم بر این مسئله که اگر شخص استقامت داشته باشه این آثار رو مترتب کرده از جانب خدای متعال که وعدش حق است، کلامش حق است، این تضمین رو به انسان میدهد که از اون مسیر اعوجاج انسان رو حفظ کنه. استقامت در اون جایی است که یک راهی هست، اعوجاجی هم به طرف راست یا چپ بر انسان پیدا میشه، اون خط مستقیم رو انسان گم میکنه. گاهی انسان توی مسیر مستقیمی داره میره، حال یه راههایی هم در کنار پیدا میشه، یه به تو ذهن میزنه که میخواییم زودتر برسیم، حالا از این طرف بریم. این باز شدن بعضی از این راه‌ها به این تخیلات هم در مرحال زندگی دنیایی و انسان پیش میاد که اون تفکر انسان رو بگیره، اون تعقل انسان رو از اون که فکر بکنه و بعدش هم انتخاب بکنه بگیره. لذا اساس رسیدن به حق و ماندگاری همان تعبیر قرآن کریم تعقل و تفکر در واقعیات، در تمایلات واقعی انسانه که اون تمایلات و درکهای واقعی رو انسان بهش برسه و اون رو حفظش بکنه و در عمل هم به دنبال تحقق بخشیدن به آن باشه. قرآن کریم در سوره مبارکه جن از جنیان سخنان مختلفی رو نقل می کند که بیانگر این است که خب اونها هم مکلفند، اونها هم براشون این مسائل مطرحه، اگرچه این روش عده‌ای از طایفه خودشون رو بیان می کنه، اما مطلب قابل تطبیق بر زندگانی انسان هم هست. از اول سوره جن که خدای متعال می فهمند که ای پیغمبر به مردم بگو که به من وحی شده که گروهی از اجنه آمدند و به حال وحی رو شنیدند و به همراهانشون به طایفهشون گفتن که ما یک قرآن عجیبی شنیدیم که هدایت به رشد میکنه، به کمال پیدا کردن میکنه، ما به آن ایمان آوردیم. این ادعا اینو میگه که رشد در موحد شدنه، رشد در این است که ما طریق خدا رو بفهمیم و بهش ملتزم بشیم، که قرآن کریم هم این رو بیان میکنه که بعضی ها رو که در طریق توحید بودن تا آخر هم قرار داشتند و از آن هم حمایت کردند با همه سختی ها، این رو رشد بیان میکنه و ما ملاک بیان میکنه. غیر از این اگر باشه در پرتو این حقیقت رشده. خب انسان دنبال رشد هست تو این عالم که اون کمال مناسبه، اون دعا باید دقت بکنه که اون کمال مناسب از جهت اعتقادی فکری و در روش زندگی چیست. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام این رو میفهمه، لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمی، ما به ابراهیم رشد دادیم. وقتی از غار آمد بیرون دید که با یک صحنه‌ای مواجه شد، ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست با اینها مواجه کرد. اون فطرت توحیدیش به هر حال دست نخورده مانده بود و اونها در برابر این برخورد نتوانستند جواب بدن و ایشون تبری هم جست، هم اون مسیر خودش رو دنبال کرد و هم نفی کرد اون روش شرک را. بعد اینطوری باشه، رشد اینطوریه، نه اینکه فقط انسان جنبه اثباتی رو بگه، جنبه نفی رو بدون همین مبارزه و اینها بی تفاوت باشه. نه، و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی، باید اول کفر به طاغوت باشه بعد ایمان به خدای متعال، و این هم باید ظاهر و باطنی باشه. رشد واقعی اینه، نه اینکه ظاهری باشه باطنن نه، باز رشد نیست. باید این ایمان به حق تعالی با همه خصوصیاتش که خدا خالق و رب و مدبر در همه شؤون موجودات و انسان، و اینکه انسان رو طبق حکمتش تدبیر میکنه، طبق حکمتش راهای تدبیر رو هم میآورد، بعض راهای تدبیر و ربوبیت انسان این است که این اولیا رو برای ما آورده که زمامداری اینها رو برای ما برحال معین کرده. ما هم با درک تحت زمامداری اونها قرار بگیریم. اگر این درک ها باشه که ما زمامداری اولیایمون رو با بینش، با التزام قلبی برحال بپذیریم و اون رو به گونه ای که با همه حالا مراحل گوناگون زندگی بخواهیم ازش حمایت بکنیم. امام صادق میفرماید علیه السلام میفرماید که این حد اول استقامت در تشیع برای انسان باشه، عنایات الهی شامل حال انسان میشه. این مجموعه صحبت حالا در سوره جن هم جنیان یه چنین تعبیراتی رو میکنن. خب بین اونها هم البته اختلاف درجات هست مانند انسان ها، بن من القاستون، از ما عده قاستند، من المسلمون ببخش اولش بس، من القاستون عده سیم از ما کافرند. بعد فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، باز تأکید میکنن کسی که در طریق اسلام قرار بگیره اینها راه رشد رو رفتند. و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا و ان لب استقامو على طریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. این در بین سخنان خدای متعال میگه که اگر ایشان بر این روشی که ما قرار دادیم استقامت بکنند، ما حتما آب گوارا به ایشان خواهیم داد و ایشان رو سیراب خواهیم کرد از اون کمالات. غرض بحث در استقامت در مسیر حق و راه‌های استقامت و مسیر حق چه ابعادی داره، بحث این بود، و اینکه آثار استقامت چقدر زیاده و اینکه استقامت به حال چه خرجهایی داره، چه مشکلاتی رو در بر داره. کسی که به حال اون رشد رو بفهمه و انتخاب بکنه، به هر حال باید به این لوازمش هم ملتزم بشه. خدای متعال به هر حال این رو به ما فرموده است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اون کسانی که اینطور بگن که پروردگار ما در همه شؤون خداست و زمام امر خودشون رو به خدا بدن و استقامت داشته باشن، این استقامت قولی مقصود نیست، اون استقامت قلبیه، چون قلب همواره در تقلبه، در زیر رو شدنه به واسطه مسائل مختلف. لذا یکی از چیزهایی که بر انسان خود نکرده پیش میاد این چهره نفاق پیدا کردنه. حالا چجوریه؟ توی اجنه ظاهرا منافق نیست، دو طرفه، و انا من المسلمون و من القاسطون. در آیات قبلش هم اینه و انا من الصالحون آیه 11 و منا دون ذالک. اما این پیچیدگی انسانه که یک معال وجودی داره که لایه‌های مختلفی داره، لذا باید از این مسئله خیلی بر حذر باشیم که اگر انسان از نفاق اعتقادی خارج شد، نگه دیگه کار تمام شد، ممکنه نفاق عملی برای انسان پیش بیاد و نفاق عملی هم ابعاد مختلفی داره. لذا تا وقتی که انسان به اون رشد واقعی برسه این مراحل رو باید طی بکنه، اون راشدین واقعی اونهایی هستن که تمام معنا خالص شدند در ارتباط با خدای متعال. بله، ازا عده خاصی رو خدای متعال راشد اولای که همون راشدون تعبیر میکنه. ولی غرض این است که بله در حالا این قضیه رو هم گفتن کسانی که با اون رؤسای اجنه مؤمن تماس داشتند و اینها زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی ایشون متوجه شدن که این زعفر جنی که در کربلا بوده از دنیا رفته. اینا خب گاهی عمر طولانی هم داره که از اون اجنه ای بوده است که به کمک امام حسین علیه السلام رفتن. حالا از چه راهیشون متوجه شد نمیدونیم. بله و ایشون ختم هم گرفتن برای زعفر جنی. و بعضی ها که به این رؤسای اجنه برخورد کردن که با اونها صحبت کردن، اونها گفته بودن که ما در بینمون سنی نیست، یا به حال شیعه هست یا کافر. کافر هم البته چون کسانی از ما بودن که روز قدیر رو درک کردن، اینها قضیه قدیر رو به حال به ما گفتن، ما هم پذیرفتیم. اونایی که تو مسیر حق قرار بگیرن بله. اما خب این انسان دیگه در واقعه قدیر بوده، از نزدیک مشاهده کرده، اما باطنن نمی‌پذیره اون مسیر مخالفت با این مذهب حق رو ادامه میده. حالا بحث اون مهم بودن مسئله استقامت که قرآن کریم این مطالب رو بیان میکنه. یا آیه رو در جلسه گذشته ظاهرا خوندیم، منتها خیلی باز نشد که این که قرآن کریم بحث از استقامت میکنه و امام صادق علیه السلام هم بحث از استقامت میفرمایند که اگر ما استقامت داشته باشیم به چه نتایجی میرسیم، خلاصش میخوان که اگر امت شیعان ما استقامت داشتند با ملائکه به حال مواجه میشدند و عنایات خدای متعال در عالم شامل حالشون میشد، که شبیهش رو در قرآن کریم در آیات دیگری هم داریم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل شهرها مردم ایمان داشتن و تقوا داشتن، بر همون تقوا میموندن، ما برکات آسمان و زمین رو بر ایشان خلاصه میگشودیم. اینها هست، اینا آثاره. جامعه این چنینه، اگر در اون مسیر به هر حال میرفتن و حاکمیت طاغوت را که در برابر حاکمیت این اولیا است نفی میکردند، قطعا به مواهب خاصی می رسند. این آیه در سوره مبارکه هود آیه 112 است که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود سوره هود به خاطر این آیه مرا پیر کرد، که فرمود خدای متعال پس تقیم کما امرت و من تاب معک. ای پیامبر، شما و اون کسانی که با شما توبه کردن، با شما آمدن تو این مسیر، تو صراط مستقیم که صراط بندگی، که این باید تحقق پیدا بکنه در سراسر زندگی انسان، اون بندگی پیاده بشه که با دین دیگه خدا متعال دین رو که نشان دهنده بندگی ماست، روش بندگی ماست، برای ما آورده که این پیاده بشه. در سوره مبارکه شورای 13 بگه که شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، ما دین که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام رسوندیم و به تو وحی کردیم ای پیامبر، اینو آوردیم که چی؟ ان اقیم الدین، که دین رو بپا بکنی. دین یک ذهنیت انسان نیست یا تو امور عبادی نیست، همه شؤون زندگانی انسان رو شامل میشه. شؤون عبادی یک قسم از هر حال دین، شؤون سیاسی، شؤون اقتصادی، شؤون به هر حال فرهنگی، اینا همه شاکله دینی که باید پیاده بشه. که هر زمانی به مقداری که پیاده شده، بشر به اون مواهب خودش رسیده. به هر حال این مسئله حضرت فرمودن که منو پیر کرده، چون فرمودن کسانی که با تو توبه کردن استقامت داشته باشن، این اگر تحقق پیدا بکنه، بعد فرمود ولا تتقوا، طغیان نکنید. آیه بعدش اینه، اون آیه بعدش رو نخوندم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، شما تکیه به ظالمین نکنید. یعنی شاخصه استقامت جامعه دینی رو بیان میکنه، شاخصه استقامت به هر حال پیروان این دین، حالا یا جامعه یا فرد، عمدتاً اگر جامعه باشه دیگه اون آثار بیشتر ظاهر میشه، تکیه به هر حال ستمگران نکنید. وعده ستمگران رو شما جدی نگیرید، بالاترین ستمگر شیطانه، هی وعده میده، هی به هر حال ذهن همراهانش ای تخیل میافه اگر بیز دنبال دنیا و به دین و اینها کاری نشه باشی و به چه اموری میرسی، به چه نتایجی میرسی. به هر حال همین شیطانم پشت انسان رو خالی میکنه. آیه 22 سوره مبارک ابراهیم علیه السلام این رو بیان میکنه، سخنانی شیطان رو در قیامت، که شما منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید، من وعده دادم به شما، مخالفت کردم، پشت شما رو خالی کردم، خدا به شما وعده داد، شما وعده خدا رو که حق است خلاصه جدی نگرفتید، شوخی گرفتید. بله، ان الله وعدکم وعد الحق، خودش میگه وعده حق یعنی به نتیجه میرسه، و وعدتکم فاخلفتکم، من وعده به شما دادم مخالفت کردم، یعنی وعده حق نبود دیگه، وعده خیالی، منم سلطه بر شما نداشتم، شما سلطه من رو پذیرفتید. الان طاغوت ها اینجنین هنها، اونا بحث به ظاهر میخوان سلطه داشته باشن، منتها این سلطه چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی بنده و شما بریم زیر بلیتشون، اگر به اینا اعتنا نکنیم، به نقشه هاشون به حال پوزخند بزنیم، اینها رو باطل بدونی، واقعا فریبنده بدانی، قطعا زیر بلیت اونها نخواهیم رفت. دقیقا این چنینه. ما تو زندگانی دنیا اینا رو داریم میبینیم. یک ظالم و یک ستمگر که پشتیبانی میکنه از یک نفر، تا وقتی که ازش میخواد سواری بکشه، همین که دید نمیتونه پشتش خالی میکنه. خب زمان خودمون دیدیم دیگه، طاغوت زمان خودمون رضاخان، هیچ کس راش نمیداد تا اینکه بردنش جزیره موریس. و همینطور الان هم اینچنینه. اینها نسبت به یک دیگر هی همدیگر رو کمک میکنن برای نابودی اون مسیر حق، که اگر یک وقت یکیشون هم کنار رفت، باز او رو دیگه تنها میذاره. بیچاره اونایی که اروپاییایی که همه اینها رو دارن میبینن از آمریکا، که در واقع صهیونیسم ها، اما باز اینا به این وعده های اینا تکیه میکنن. و کی این مسائل رو درک میکنه؟ اون کسانی که به رشد رسیدن. جمهوری اسلامی، اون رهبر فرزانه ما، خدا حفظش کنه، سایش رو مستدام بداره تا ظهور امام زمان سلام، این نقشه ها رو میبینه، هی بیان میکنه که نه از چراهایی میان که ما رو به نوعی میخوان کمک بکنن. دایرشون هم کمک ها دیدید که هی میگن. بعضی هم که عقلشون تو چشمشون رو تو همین چیز، با این که همه مراحل خیانت رو دیدن، اما باز میگن چرا احال نمیپذیریم. این وعده هایی که میدن هی بهش تکیه میکنن، برنامه ها رو اونا میریزن. هی ایشون میخواد که برنامه ها روی حرفای اونا نریزی. چقدر دیگه ایشون بیان کنن، بعضی چقدر پنبه گذاشتن تو گوششون، هی توی سخنرانی ها از این مسئله برجام و فلان و خودشون هم میگن ها، که اینا ما بابا اینایی که رهبر فرزانه فرمود سابق، حالا شما باز میگیره بازم میرید. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. اگر شما رکون بکنید، تکه بکنید، با آتیش میفتید. نه، این آتیش، آتیش جهنم تنها نیست، آتشی است که برای تو زندگانی دنیا انسان هی یه راه رو میره گر میگیره، یه راه دیگه میره هی همینطور. وقت اونایی که زمام امور رو به دست دارن که آتش زننده این مسائلن، اینا دیگه عذابشون خیلی بالاست، چون اونایی که در تحت برحال فرمانده اینا اصلا نمیتونن همکاری بکنن، بخوان حرفی هم بزنن اونها رو خفه میکنن، اینا این آتش دیگه، این آتش. و البته باید صحبت از حق و کرد بله، به هر صورت که باشه، اما به هر حال این آتشه گریبانگیر اون حق طلب هم میشه. فتمسکم النار اما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به غیر خدا دیگه شما سرپرست ندارید، زمام سرپرستیتون رو این برحال ظالمین و شیطان در رأسش
به دست گرفته، هیچ یاری هم نمیشوی.
حالا هی این طرف اون طرف بزنی.
خب این یکی از آیاتیست که خدای متعال مسئله استقامت رو بیان میفرماید که فرمودند ما اگر در مسیر حقی که قرار داریم به هر اندازه استقامت داشته باشیم، معنای استقامت یعنی این مرام حق رو از حق بودنش دست بر نداریم، از این که باید بهش عمل بکنیم تا به سعادت برسیم این رو ازش کنار نیاییم، از این که عمل کردیم به سعادت میرسیم اینم کنار نیاییم. اینا مسائل مهمی ها. کسی که اینطوری باشه اصلا به دیگران کاری نداره. فرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر رضوان الله علیه فرمود ای ابوذر، تو در مسیر حق دیگران را مانند شتر ببین. خب وقتی که از کنار انسان خب شتر شده رای میرن، خب انسان به خاطر اونا کار رایش رو عوض میکنه. این به این جهته، این فرمایش حضرت به این است که ما وقتی که مسیر حقی رو فهمیدیم به وساوس شیطانی و به هر حال عمل کردهای این و اون دیگه نباید کاری داشته باشیم. هم برای فرد عمل کردهای دیگران جلوه میکنه که شما تو اداره داری مسیر حق رو میری، یه مقداری هم باهات با بیمیلی برخورد میشه، اما اونی که اگر مسئول نابحق رو طرفداری میکنه یه مقداری بهش رسیدگی میشه. خب اینا هست. من پس بگم منم مانند او بشی. بله، هم در زندگی فردی هم در زندگانی اجتماعی این جلوه های باطل برای انسان پیش میاد. در هر قسمتی که انسان استقامت داشته باشه دست خدای متعال اونجا هست، دستگیری خدای متعال هست. حالا اون درجه بالاش رو امام صادق علیه السلام برای اون کسانی که به طور کامل استقامت داشته باشند میفرماید. حالا یه بار این فرمایش حضرت رو عرض بکنیم و باید که اگر شیعیان ما استقامت داشتند ملائکه با ایشان مصافحه میکنه. ملائکه مأمور باطنی خدا هستند که انسان رو کمک بکنن. خدا متعال ملائکه مختلفی داره. هر یک از ملائکه یه وساطتی در به اذن خدا متعال در کارها داره. بعضی از ملائکه موکلند به طور خاص برای کمک انسانهای مؤمن، حالا چه در مواجهه با اعمال فردی یا اعمال اجتماعی یا جامعه انسانی که محورش هم همین توجه دادن به خداست. اینو دقت داشته باشید، محورش توجه دادن به دستورات خداست که ما این تأییدات ملائکه رو اینگونه تشخیص بدیم، چون خطورات در نفس انسانی میاد، گاهی خطورات شیطانی گاهی خطورات رحمانی. در قلب هر انسانی فرمودن دو دریچه است. یک دریچه ملک میدمه که به نوعی الهام میکنه، انسان میخواد صحبت بکنه، یعنی میگه دروغ بگو یا تهمت بزن یا امثال اینا، اینا وسوسه های شیطانیه. اما از یه طرف هم میگه من چرا پا رو حق بذارم، حالا به خاطر منافع دو روزه حال یه دروغی بگم، بعدشم ظاهر بشه دروغم، به چه مشکلاتی میرسم. این توجهات میشود توجهات رحمانی، هم تو جامعه اینها هست، هم تو فرد افراد هست، هم تو جامعه هم یک چنین کسانی که این نداها رو بدن هست، که در رأسش خب انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، و کسانی هم که این محور رو الان رفتند، اینها هم همین حالو هوا رو دارن. ملائکه مسافه می کنن، معناش اینه که اون راه‌های رشد را به انسان نشون میدن. خب انسان هم اختیار داره، اگر راه رشد رو انتخاب کرد، هی راه رشد بیشتر میشه. اگر انتخاب نکرد، یه مانعی خودش ایجاد کرد، موقتا بسته میشه راه. لذا فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این آیه را در پایان صحبت یه توضیح از بکنی که برای هممون راهگشاست. کسانی که در مسیح تقوا باشند، وقتی عده‌ای از شیطان‌ها دور قلب اینها رو میگیره، اینها متذکر میشن، یک مرتبه بینا میشن. خب این بینایی از جانب خدای متعال است برای انسان‌هایی که متقی هستند، و متقین هم در واقع پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند. اینها مورد تأیید قرار میگیرن در هر کجا که باشه، تو مدرسه هست، تو دانشگاه هست، توی وزارتخونه هست، توی برحال حوزه هست. این مسائل برای همه هست. و بعد میخوان که مواهب دیگری هم نصیب این جامعه میشه، و لعزلهم الغمام و لعشرقو نهارن و لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم. این بیانات اجمالا اشاره به همون آیه ایست که از کردیم بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، که حالا به طور خاص دیگه این جزئیاتش رو خیلی لازم نیست معنا بکنیم. انشاءالله خدای متعال اون مسیر حقی که ما را موفق گردانیده به راهنمایی به آن و توجه به آن، به پذیرش آن، که همون مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام است، مخصوصا در این ایام که زنده بودن مکتب اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشکار شده در صحن جامعه انسانی با انقلاب اسلامی و حاکمیت بر حال مذهب اهل بیت علیهم السلام، ما رو همواره در این مسیر مستقیم بفرماید، تک تک ما و جامعه ما رو با تحمل مشکلاتی هم که هست انشاءالله از این مسیر منحرف نشویم.